أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در أدله استصحاب روایاتی بودش که دلالت بر استصحاب میکرد. رسیدیم به روایت هفتم، صحیحه عبدالله ابن سنان هستش. از لحاظ سندی روایت معتبره هست. روا سعدون ان احمد ابن محمد ان حسن ابن محموم ان عبدالله ابن سنان قال سعل ابی عبدالله علیه السلام و انا حاضرم. عبدالله ابن سنان که از اجلائه میگه من خدمت امام صادق بودم، یک دفعه آمد سوال کرد که انی اعیر ذمی ثوبی، من به کافر ذمی لباسم آریه دادم. و انه اعلم انه یشرب الخمر و یعکل لحم الخنزیر، میدوننم که این شخص کافر ذمی هم شراب میخوره هم گوشت خوک میخوره. فیرد علیه، لباسم رو که آریه بهش داده بودم به من برگردوند. فاغسله، بشورمش. قبل ان اصلی فی، قبل که نماز بخونم لباسی که ازش تحویل گرفتم لازمه بشورم. فقال ابو عبدالله علیه السلام صل فی ولا تغسله من اجل ذلک، نماز بخون و به خاطر این جهت که به او آریه داده شستن لازم نیست. چرا؟ فانک اعرته ایاه و هو طاهر، وقتی بهش آریه دادی که لباست پاک بود. ولم یستیقن انه نجسه، یقینم نداری که نجسش کرده باشه، که یقین داری مثلا با دست تر یا مثلا شراب بهش زده، یقین که نداری که. فلا بعثن تو سلی فی، اشکالی نداری در این لباس نماز بخونی. حتی تستیقن انه نجسه، تا اینکه یقین پیدا بکنی که اون کافر چیکار کرده، لباس تو رو نجس کرده. خب اینجا حضرت بسیار زیبا تعلیم و آموزش استصحاب رو به راوی دادن. از روایات تعلیمیه هست به اصطلاح. گفتن اینجا جای جریان استصحابه، چون تو زمانی که لباس رو به کافر آریه دادی پاک بود، یقینه به طهارت داشتی. الان که به کافر لباس رو آریه داری شک میکنی که لباست رو نجس کردی یا نکرده، چون که یقین نداری. استصحاب جریان کن، بگو لباست پاک هستش. پس روایت سندش معتبر، دلالتش هم بر حجیت استصحاب معتبر، شک و شبهه‌ای درش وجود نداره، احتمال دیگه مثلا وجود نداره، روایت دلالتش تمام هستش. فقط مرحوم شیخ انصاری گفته روایت مال باب طهارت دیگه، که لباس تو که به او آریه دادی پاک بوده، الان شک داری نجس شده یا نشده، استصحاب طهارت رو انجام بده. رضا روایت مال باب طهارت، درش تعلیلی هم وجود نداره که ما ازش قاعده برداشت بکنیم، یعنی لاینقض الیقین به شک درش نیامد. فقط حضرت تعلیم دادن، آموزش دادن جریان استصحاب رو در باب طهارت. لذا برای بقیه ابواب چه کار بکنیم که این روایت قاعده باشه برای تمام ابواب؟ مرحوم شیخ میفهمن به عدم قول به فصل تمسک میکنه، چون هر کسی استصحاب رو حجت میدونه دیگه تفصیل نداره بین باب طهارت و بین بقیه ابواب، یا استصحاب رو مطلقا حجت میدونه یا مطلقا حجت. پس کسی قائل به تفصیل بین طهارت و بقیه ابواب مثل نماز و روزه و اینا نشده. استصحاب اگر در باب طهارت حجت شد، در بقیه ابواب هم چی میشه؟ حجت میشه. پس این روایت سندش خوب، دلالتش هم خوبه در باب طهارت، تعدی میکنیم به سایر ابواب فقط باب عدم قول به فصل. عبارت مرحوم شیخ در رسائل اینه: و فیها دلالت واضحه الا ان وجه البناء على الطهاره هو و عدم وجوب غسله هو سبق طهارته و عدم العلم به ارتفاعها. حضرت تصریح کردن در این روایت چرا لباست پاکه باش نماز بخون، چون قبلا که پاک بوده، الانم یقین نداری که نجس شده، لذا استصحاب طهارت انجام میدی و میگی لباست پاکه باش نماز بخون. و اینجا مستند قاعده طهارت نیست. یکی ممکنه بگه اینجا شاید قاعده طهارت جاری کرده راوی. قاعده طهارت یعنی چی؟ من شک یا نجسی میگن پاکه انشالله. نه اگر مستند قاعده طهارت بود حضرت به گذشته نمیکرد، حضرت فرمودن موقعی که بهش دادی یقین داشتی که لباس پاک. وقتی یقین سابق وجود داره دیگه جای استصحاب جای قاعده طهارت نیست. لذا لو کان المستند قاعده طهاره، اگر مستند حکم امام قاعده طهارت بود، معنا نداشت تعلیل حکم به سبق طهاره. حضرت علت نمی آوردن تو قبلا یقین داشتی که لباس پاکه، چون در قاعده طهارت چی لازم داریم؟ فقط ما شک در طهارت کافیه، حالت سابقه اصلا مهم نیست. اگر حکم در قاعده مستند به نفس عدم علم به طهارت بود، یعنی شک در طهارت. برای قاعده طهارت شک در طهارت و نجاست کافیه، ولی برای استصحاب باید حالت سابقه هم وجود داشته باشه. حضرت اینجا دو تا رکن به راوی تعلیم دادن، یکی قبلا یقین به طهارت داشتی، یکی الان شک داری که پاکه ها نجسه، استصحاب طهارت جاری میشه. خب نعم، هر روایت ها مختصتون به استصحاب طهارت دون غیره ها، روایت اختصاص داره به باب طهارت. چرا؟ چون درش قاعده لا ینقض الیقین به شک نیامده، کلمه‌ای که دلالت بکنه بر عموم در روایت نیامده. اما لا یبعد عدم قول به فصل بینها و بین غیرها مما یشک و فی ارتفاعها بر رافعه، ولی بین این باب طهارت و بقیه ابواب هر جا ما شک در رافعه داشته باشیم فرقی نمی کنه. هر کسی استصحاب رو در طهارت حجت بدونه در بقیه ابواب هم حجت میدونه. پس با عدم قول به فصل حجیت استصحاب از این روایت به طور مطلق برداشت خواهد شد. خب این روایت هفتم و تقریب استدلالش. به این روایت اشکالاتی مطرح شد که از این اشکالات باید جواب بدیم. اشکال اول نه، این حالا بعدن روایات اساطیر هل و اساطیر طهاره رو اشاره میکنه جلسه آینده. بعدی هم میگن از اون روایات استصحاب هم به دست میاد، از روایات اصالت و طهاره و اصالت الهلیه میشه استصحاب رو هم برداشت بکنیم. اون انشاءالله بعدن تقریب میکنه. ریشه استصحاب بعضی هم میگن که از خود ادله قاعده طهارت به دست میاد، اون جلسه آینده اشاره میکنه. خب به این روایت هفتم اشکالاتی شده. اشکال اول اینه که این روایت در همین مورد عبدالله ابن سنان معارضش هم نقل کرده، یعنی همین باب که مراجعه بکنیم باب 74 حدیث یکش این روایتی بود که خوندیم. حدیث دومش هم خود عبدالله ابن سنان نقل کرده، قال سأل ابي عبد الله عليه السلام عن الرجل يعير ثوبه، مردی آریه میدهد ثوبش را، لمن يعلم انه ياكل الجريء ويشرب الخمر فيرده، بعد به من برمیگردونه، اي يصلي فيه قبل ان يغسله، قبل از اینکه نماز بخونم بشونم لباس رو. حضرت فرمودن لا يصلي فيه حتى يغسله، نماز نخون تا اینکه بشوری. پس خود عبدالله ابن سنان معارضش خودش نقل کرده. روایت اول حضرت فرمودن شستن لازم نیست بخاطر اینکه استصحاب وجود داره، روایت دوم حضرت فرمودن باید بشوری لباس رو. خب لذا روایت معارض داره. مرحوم شیخ طوسی خب در تهذیب و استفسار گفتیم مبنایشون چیه؟ جمع بین روایات، روایت معارض رو جمع کرده. ایشون دو تا روایت آورده توجیه کرده، دومی رو گفته این حمله بر کراهت میشه، یعنی بالاخره چون لباسی که دست کافر بوده آدم کراهت داره باش نماز بخونه، لذا این که حضرت فرمودن که برو بشورش، این به خاطر این که آدم خیالش راحت باشه حمله بر استحباب میشه، بلا از لحاظ شرعی واجب نیست. ولی میخوای کراهت نفسانی نداشته باشی، تیب نفس داشته باشی، نماز دیگه خیال راحت باشه، برو بشورش. مرحوم شیخ طوسی بعد روایت دومی حمله بر کراهت کردن، یعنی گفتن از نظر شرعی واجب نیست شستن، ولی میخوای کراهت نفسانی نداشته باشی با طیب نفس نماز بخونی، لباست رو چیکار کن؟ بشور. پس این روایت دومی رو عرضم به حضور شما که حمله بر کراهت کردن و شستن رو حمله بر استحباب کردن، برای اینکه انسان اون به اصطلاح کدورت نفسش از بین، بلاخره لباسی بوده که دست کافر بوده میخواد نماز بخونه، آدم خیالش راحت باشه. پس در نظر فقهی جای استصحابه، استصحاب هم نباشه قاعده چی جاری میشه؟ طهارت. چون شک میکنم لباس پاکه یا چون یقین ندارم که کافر لباسم رو چیکار کرده، نجس کرده که. پس از نظر فقهی شستن لازم نیست. پس این روایت دوم که حضرت فرمودن از باب تأکید استحباب، برای اینکه آدم خیالش راحت باشه و کدورتی برای نماز خوندن نداشته باشه. پس این اشکال اول که حالا با این توجیه بشه قابل جواب. اشکال دوم، مرحوم آخوند خراسانی در کفایه فرمودن این روایت به استحباب ربطی نداره. این حکمی که امام در این روایت فرمودن به خاطر قاعده طهارته، به خاطر اصالت و طهارته. چرا؟ چون امام در روایت این جمله رو فرمودن: لم یستیقن انه نجسه. تو که یقین نداری که نجس باشه، یقین نداری که نجس باشه یعنی چی؟ یعنی شک داری که نجسه. خب شک داری که نجسه، قاعده چی جاری میشه؟ طهارت. قاعده طهارت جاش کجایه؟ هر چیزی که ما یقین به نجاستش نداریم، شک داریم که نجسه، قاعده طهارت میگه، اساطا طهارت میگه بگو پاک، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه غذر. پس امام نکته که روش تکیه کردن اینه: لم تستیقن انه نجسه. تو که یقین نداری که نجسه این لباس، یقین نداری که این لباس نجسه، یعنی شک داری. خب شک داری، قاعده چی جاری میشه؟ طهارت. پس مرحوم آخون فرمودن این روایت مربوط به قاعده طهارت، ربطی به استصحاب نداره. ولی جواب از اشکالیشون واضحه که امام در پاسخ عبدالله ابن سنان رو دو جمله تکیه کردن. به اصطلاح کلید واژه و تکیه گاه کلام امام رو دو نکته بود. یکی فرمودن انکه اعرته ایاه و هو طاهر، تو یقین سابقه به طهارت داشتی وقتی که بهش آریه دادی، که یقین داشتی لباست پاک بود. بعد نکته دوم، لم تستیقن انه نجسه، یقینم نداره که لباست رو نجس کرده باشه. یعنی امام دو رکن استصحاب رو درست کردن، یقین به طهارت، بعد شک در نجاست، خب این میشه استصحاب دیگه. پس امام در جواب دو نکته روش تأکید کردن و در مقام تعلیم گویا امام چیکار کردن؟ آموزش دادن قشنگ استصحاب رو. یعنی که میخوای استصحاب بکنی، احتیاج داری به یقین سابق و شک لاحق. یقین سابقت انک اعرته ایاه و هو طاهر، شک لاحقت لم تستیقن انه نجسه، یقین نداره که لباس رو نجس کرده باشه. پس لباسی که من عاریه دادم به کافر، استصحاب طهارت در او جاری میشه. پس لذا به نظر ما دلالت روایت بر استصحاب چیه؟ تمامه. علاوه بر این که دلالت روایت بر استصحاب تمامه و امام در مقام تعلیم استصحاب به راوی بودن، فقط نکته‌ای که میمونه اینه که از این روایت حجیت استصحاب به نحو مطلق در همه ابواب قابل استدلال هست یا قابل استدلال نیست. نکتهش چیشون در روایت امام تعلیلی ذکر نکردن، نگفتن لا ینقض الیقین به شک ابدا، یا لا یدخل الشک یقین ابدا، یا ان الیقین لا یدخل الشک. لذا فقط امام قاعده استصحاب رو تعلیم دادن به راوی در باب طهارت و نجاست لباس. چجوری ما از این روایت به بقیه ابواب تعدی بکنیم؟ مرحوم شیخ فرمود از راه عدم قول به فصل. بعضیا مثل مرحوم شهید صد گفتن اصلا نیازی به عدم قول به فصل نیست، اصلا لسان سیاق روایت و تعلیل روایت که به امر ارتکازیه، خود همین نشون دهنده اینه که باب طهارت با بقیه ابواب فرقی نداره. از باب مثال و چون که سوال راوی در این باب بوده حضرت پیاده کردن، و الا خود تعلیل و امر ارتکازیه که چون که یقین داشتی و بعدن شکایت عارض شده نباید یقینتو به شک نقض بکنی، این تعلیل و امر ارتکازیه که شک قابلیت از بین بردن یقین رو نداره. چون سوال راوی در مورد طهارت لباس بوده، امام رو طهارت لباس این قاعده رو پیاده کردن و الا طهارت خصوصیتی نداره. پس خود همین لسان و خود این که تعلیل باید به امر ارتکازی باشه، خودش میشه از این قاعده چکار بکنیم؟ تعدی بکنیم به سایر ابواب فقه. پس شیخ‌تر اصلا گفته نیاز به قول به عدم فصل نداره. با همین کیفیت تعلیم امام و این که این تعلیل به امر ارتکازی بوده در باب طهارت، ما میتونیم حکم بقیه ابواب هم به دست بیاریم. عبارت شهید صد اینه: و هیه و این کانت واردتن فی خصوص طهارت الخبثیه. روایت مال طهارت خبثیه، یعنی مال نجاست لباس. الا انه یمکن استفاده کلیه، میتونیم این قاعده کلیه ازش برداشت بکنیم و تعمیم میتونیم ازش برداشت بکنیم به دعوای ظهور سیاقها فی التعلیل. چون این روایت عدد علت آوردن برای حکمشون. چرا فرمودن که لباس بخون با این با این لباس؟ فرمودن چون که قبلا یقین به طهارتش داشتی و بعدا شک کردی در نجاستش. حضرت علت آوردن. پس وقتی علت آوردن میتونیم بگیم که حضرت القا کردن، آموزش دادن یه قاعده کلیه رو، خصوصا این که این قاعده کلیه قاعده ارتکازی استصحابه که هیچ موقع یقین با شک نقض نمیشه. و لذا مرحوم شهید صدر میفرماین که ول انصاف ان هذه صحیحه من خیرت احادیث هذه القاعده الشریفه. از بهترین روایات استصحاب همین روایته. چرا؟ چون سندش که معتبره لا شک، دلالتش هم خیلی خوبه، حضرت تعلیم و آموزش هم خیلی خوبه، حضرت تعلیم و آموزش استصحاب هم قشنگ دادن. و هی تمتاز و علی ما سبق من الروایات به عده امتیازات. این روایت از روایات قبلی ویژگی های ممتازی داره، یعنی اشکالات روایت قبلی هم به این روایت وارد نیست که نمیدونم قاعده یقین رو میخواد بگه، قاعده شک در رکعات رو میخواد بگه، نمیدونم قاعده تحصیل یقین رو میخواد بگه، اون اشکالات به این روایت وارد نیست. حضرت قشنگ تعلیم دادن استصحاب رو، یعنی درکن استصحاب رو برای راوی به اصطلاح تفهیم کردن که یقین سابق داشتی تو، شک لاحق داشتی. در باب طهارت تعلیم دادن، ولی چون تعلیل به امر ارتکازیه میتونیم به تعدی بکنیم. این پس حرف شایسته، ولی ظاهرا همونطوری که مشهوره که مشهورم همینطوری استدلال کردن از این روایت فقط حجیت استصحاب در باب طهارت به دست میاد. لذا اینو جز روایات خاصه بیان کردن. میگن ما برای حجیت استصحاب روایات عامه داریم و روایات خاصه داریم. روایات عامه یعنی چی؟ روایاتی که درش قاعده بیان شده، لا تنقض الیقین به شک ابدا، لذا اختصاص به بابی دونه بابی نداره. روایت خاصه یعنی روایاتی که ائمه حجیت استصحاب رو در یک باب برای ما بیان کرده. لذا نسبت به کلام شهید صدر میتونیم بگیم که درسته که امام تعلیل ذکر کردن، ولی تعمیم به مقداریه که حضرت روش بیان کردن، بیشدون که دلالت نمی کنه. اگر حضرت تعلیلشون این بود که لاین قدر یقین به شک ابدا، تعلیل چی داشت؟ عمومیت داشت. اما وقتی تعلیل رو فقط در خصوص عاریه دادن لباس یقین به طهارت داشت و بعد شک در رو پیدا کردی، امام در خصوص این مورد فقط تعلیل رو ذکر کردن، ذیلش قاعده کلیه بیان نکردن، لذا حجت استصحاب فقط در همین باب طهارت به دست میاد، چون مایدل علی العموم وجود نداره. درسته تعلیل به امر ارتکازیه، ولی تعلیل به امر ارتکازی در خصوص این مورد، در خصوص این مورد کسی که یقین به طهارت داشته باشه یقین به طهارتشو نباید نقض بکنه به شک. اگر امام یک جمله پشت سرش می آوردن که لا ينقض اليقين بالشك ابدا، اون میشد تعلیل به یک امر عام، العله تعمم میشد. ولی در این روایت ما يدل على العموم وجود نداره، لذا به خودی خود این روایت شامل بقیه ابواب، چون امام یک قاعده ای رو در خصوص یک باب پیاده کردن و اسم اون قاعده را نبردن، ما یدل علی العموم وجود نداره. پس این عدم دشمن از این راه نمیشه عمومیت ثابت کرد. مرحوم شیخ قائل به عدم قول به فصل بود. میگفت چی؟ فرمودن مرحوم شیخ که هر کسی استصحاب رو در باب طهارت حجت بدونه، در بقیه ابواب حجت میدونه. یعنی ما قول به تفصیل نداریم. این ازش تعبیر میکنم به اصطلاح به اجماع مرکب دیگه. این هر کسی که قائل به حجیت استصحاب در باب طهارت، در همه ابواب هم حجت میده. هر کسی که قائل به حجیت استصحاب نیست، هیچ جا حجت نمیدونه. پس ما قائل به تفصیل نداریم. به کلام مرحوم شیخ هم میشه اشکال کرد که نه، برعکس ما قائل به تفصیل داریم، اونم از قدما. اگر از قدما ما قائل به تفصیل داشته باشیم، دیگه تمسک به عدم قائل به فصل صحیح نیست. از قدما کسانی مثل سید مرتضی و سید ابوالمکارم صاحب قنیه، اینا قائلن استصحاب فقط در باب طهارت برعکس حجت، چون صحیح اول و دوم دلاله مال باب چی بود؟ طهارت بود دیگه. لذا اینا قائلن استصحاب در باب طهارت فقط حجته. پس قول به تفصیل وجود داره. پس وقتی قول به تفصیل وجود داره بین قدما، شما نمیتونید بگید هر کسی قائل است به حجت استصحاب در باب طهارت، استصحاب رو در همه ابواب حجت میدونن. نه، سید مرتضی ابن زهره اینا از قدمان فقط استصحاب در طهارت حجت میدونن. پس از این راه نمیتونیم تعدی بکنیم به سایر ابواب. پس نتیجه چی میشه؟ صحیحه عبدالله ابن سنان روایت معتبر، دلالتش بر استصحاب تمام، منتها فقط مال باب طهارت میشه از روایات خاصه. چرا؟ چون ماید الله علی العموم کلمه ای که به عنوان قاعده بشه ازش استفاده کرد در این روایت وجود نداره، ولی روایت از لحاظ تعلیمی و آموزش جریان استصحاب روایت ممتازیه، چون حضرت قشنگ به راوی طریقه جریان استصحاب رو یاد دادن که تو قبلا یقین به طهارت داشتی، بعدا شک در نجاست داری، اینجا جای قاعده استصحابه. فقط چون ماید الله علی العموم وجود نداره، از این روایت برای سایر ابواب نمیشه استفاده کرد. پس اینم روایت هفتم. انشاءالله روایت هشتم روایات اصالت الحل و اصالت الطهارت که برخی از اصولیون از اون روایات دو مسئله رو برداشت میکنن، هم قاعده حلیت هم استصحاب حلیت، هم قاعده طهارت هم استصحاب طهارت. انشاءالله اون بحثای مفصلی داره، شنبه انشاءالله بیان خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.